أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. إن شاء الله از امروز و در سال جدید تحصیلی بحث اجتهاد و تقلید رو البته از منظر فقهی مطرح میکنیم، چون دوستان واقفند که اجتهاد و تقلید در دو بحث مطرح میشه. یکی مباحثی است از اجتهاد تقلید که در مباحث اصول مطرح میشه که انتهای مباحث اصوله، و بیشتر هم پیرامون اینه که آیا نظر مجتهد برای مقلد حجت نیست، یا مثلا فرض بفرمایید این که اگه نظر مجتهد عوض شد متجزی بودن اجتهاد. و یک بحث هم اجتهاد و تقلید داره که در ابتدای فقه مطرح میشه که یک سری احکام درش وجود داره، یه سلسله احکامی است که مطرح میشه، مثلا از این که همون ابتدای توزیع المسائل نوشته مردم سه دستند، یا محتاطند یا مقلدند یا مجتهدند. و این بحث ها البته بسیار به هم نزدیک و هم افقه، بزام ما در اینجا انشالله سعی میکنیم اون مباحثیش که از اصول قابلیت طرح در ضمن مباحث فقه داره رو مطرح کنیم، ولی بیشتر منظرمون در این جلسات امسال پیرامون مباحث فقهی است. خب بحثم بسیار بحثی است که در روزگار ما دارای یک مطالب بسیار نوعی است، مثلا بحث همین نقش زمان و مکان در اجتهاد که امام مطرح کردند، یا بحث‌هایی که احیاناً در روزگار ما مطرح شده تحت عنوان این که اجتهاد شورایی باید مطرح بشه که خیلی هم گفتند از قبل از انقلاب در کلمات مرحوم آقای مطهری بوده و بعدها هم دیگرانی هم نقل کردند. حالا این اصلا حجیت داره، امکان داره، به چه معناست؟ به شورای افتاء، به جای اینکه یک نفر فتوا بده، مثل امروزه در روزگار ما چطور یه مجلس قانون میذاره، اینا هم یک شورا افتاء کنند. بعد از انقلاب این یکی از جاهایی که این قانونی هم شده و الان هم عمل بهش میشه بحث شورای نگهبانه. درسته اونها قانون نمیذارند، فتوا معنایی نمیدند، ولی بالاخره همین که میگن این مخالف هست یا مخالف نیست، به نحو شورایی عمل میکنند. یعنی چهار نفر اگر گفتن این مخالف شرع است، به عنوان مخالف شرع شناخته میشه. خب حالا آیا اون به نوعی اجتهاده یا نه؟ بگیم اون اصلا از این سنخ نیست. حالا بحثاشو باید بریم جلو، بحث بسیار خوبی هم هست که مطرح میشه. باز یکی دیگر از مباحثی که در روزگار ما مطرح شده و در بحث اجتهاد مهمه، بحث اینه که چه میزان علوم مختلف در اجتهاد دخیلند. یه بحثی مطرح شد در دهه 60 تحت عنوان قبض و بست تئوریک شریعت، به این که یه مجتهد وقتی حق افتاء داره که همه علوم رو واقف باشه، همه چی مسلط باشه، این آیا اصلا امکان داره یا نه؟ حالا اگرم امکان داره لازمه یا لازم نیست؟ و بحثش طبیعتا بحث مهم نیست، باید مبادی خودش دیده بشه تا مطالبش هم نقد بشه و نقل بشه. به همین جهت بحث انشاءالله اگر خداوند عمری بده و توانی باشه دوستانم همراهی کنند، به نظرم بحث مفیدی است و از جمله بحثایی هم است که معمولا تا اونجا که مطلع هستم در لسان معاصرین به این نحوهی که ما وارد بحث خواهیم شد مطرح نشده و بحث رو مقداری ما انشاءالله عمیق‌تر و مطابق سنتمون هم گسترده تر بحث میکنیم. قبل از این که وارد بحث بشیم یه چند جلسه‌ای به طور باز هم مفصل، اونم علتی داره عرض میکنم، به تاریخ اجتهاد بپردازیم. یه بحث مقدماتی که شاید 4-5 جلسه ای وقت بگیره، شایدم حتی بیشتر، به این که اصلا اجتهاد چی شده که به اینجا رسیده، در میان اهل سنت چگونه بوده، در میان شیعیان چگونه بوده، چون میدونید در میان شیعیان یک گروهی به شدت علیه اجتهادند به نام اخباری ها، به گونه ای که تکفیر کردند در مباحث حفظ کتب زلال. دوستانی که بودند یادشونه مرحوم شیخ یوسف بحرانی صاحب حدائق، فقیه بسیار مبرز، از زمره کتب زلال همه کتابهای علم اصول رو برمی شمرد، گفت کتابهای اصول فقه همش زلاله. یعنی تا این حد تو خود شیعیان خودمون که اگر اسامیشون هم بذاریم فقهای بزرگی هن، از علامه مجلسی گرفته تا استرابادی ها، اینا فقهای کوچکی هم نیستن که اخباری مسلک شدند، صاحب وسائل که اینقدر هم داریم به کتابش هر روز و هر ساعت مراجعه میکنیم، یکی از بزرگان اخباریونه. البته الاخباریون اینها اصطلاحاً متوسط الحالند، به معنای افراطی نیستند. خب این هم یه نکته که آیا رفتن به بحث اجتهاد در تاریخ ما چگونه است، مخالفینشون چی بودن، موافقینشون چی بودن، حرفاشون چیه، قبل از این که اصلا به ادله خودمون و بحثای خودمون بپردازیم مقداری هم پیرامون این تاریخشون مراجعه کنیم. در رابطه با این کتاب‌های بسیار مختلفی نوشته شده، من ابتدای اشاره بکنم یکی از کتاب‌های خوبی که هست مقدمه است که مرحوم عبدالرزاق مقرم که یک بزرگواری در نجف بوده مقدمه ای داره بر تنقیح مرحوم آقای خویی. ایشون در اون ابتدا که این مقدمه رو نوشته بر اونجا یه تاریخ اجتهادی داره، بعد این تنقیح های جدید اینو ورداشتن حذف کردن، تنقیح هایی که قبلا چاپ شده بود اون جلد سیاه ها او رو داره. یک گروهی هم جمعی یک شرحی بر تحریر الوسیله نوشتند، اجتهاد و تقلید، که اونها هم یه مقدمه نسبتا خوبی در تاریخ اجتهاد دارند. یکی از کسانی که باز بسیار در این زمینه بحث خوبی داره، البته در میان اهل سنت، و همون هم تقریبا محور کارهای همه کسانی است که بعد از او آمدند، یعنی همه به او ارجاع دادند، یکی از بزرگان الازهر به نام محمد ابو زهره که میشه 1395 قمری، یعنی چیزی حدود 50 سال پیش به رحمت خدا رفته. او در مصر کتابی داره به نام تاریخ المذاهب الاسلامیه که چندین و چند بار این کتاب به انهای مختلف چاپ شده، از اساتید برجسته از هر بوده، فقه میدونسته، تاریخ میدونسته، علوم قرآن میتونسته و مطالب بسیار مختلفی نوشته که گفتم همه این کتاب های کار بعدها میگیم یکی از منابعشون همین کتاب ابو زهره است. محمد ابو زهره که تو این رشته فعلیسته کتاب بسیار خوب منقه خوبی نوشته. در میان معاصرین ما یک کتابی است به نام ادوار علم فقه که نوشته مرحوم کاشف القطاع است. یکی آقای سید منذر طباطبایی حکیم که از همین آل حکیم باشه، مراحل تطور الاجتهاد داره، مراحل تطور الاجتهاد فی الفقه الامامی. یک کتاب دیگری است به نام مصادر الفقه الاسلامی و منابعهی، مال حضرت آیت الله سبحانی است. و دو کتاب هم هست که دانشگاهی هایی که البته آخوند بودن رفتن دانشگاهی شدن نوشتن و هر دوش کتاب های بسیار خوبی است. ما هر دوش هم اینجا ازش گزارش خواهیم کرد. یکی کتاب است از مرحوم شهابی که خب استاد دانشگاه اصفهان بوده، آخوندم بوده، به نام ادوار فقه، سه جلدی است. یک کتاب یک جلدی هم هست که مرحوم آقای گرجی نوشته که خب میدونید با اینکه دکترای دانشگاه تهران هم بود اما ایشون از آقای خویی هم اجتهاد داشت و شاگرد مرحوم آقای خویی بوده، به نام تاریخ فقه و فقها. باز از معاصرینمون آیت الله جناتی کتابی دارن به نام ادوار فقه. آقای مدرسی طباطبایی که خب آخون بوده و قوم بوده و بعد رفته به امریکای کتابی داره تحت عنوان مقدمه‌ای بر فقه شیعه. یک مجموعه چاپ شده که همین دارت المعارف فقه شیعی و اهل بیت بحث کرده به نام مقدمه موسوعه الفقه طبقا لمذهب اهل بیت. یه مقدمه معالم جدیده است که اون معالم جدیده مرحوم آقای صدر کتاب ایشون هست که این روزا هم خیلی بحثشه که بیاد و طبقات این حلقات بیاد نیاد. این رو ایشون یه مقدمه ای داره، یه خلاصه اونجا مطلب داره. یک بزرگواریست به نام عبدالهادی الفضلی که معاصره و تازگی هم فوت کرده، فکر میکنم اهل قطیف اون برا باشه، ایشون هم یه کتابی داره تاریخ و تشریع الاسلامی. باز کتاب دیگه هم ایشون داره از تقلید و اجتهاد که فقهی است، مقدمه ای برش داره، تو مقدمش توضیحاتی داره. و دو تا همین مرکزی که مرحوم آقای شاهرودی رئیسش بود، یکی مقدمه موسوعه الفقه الاسلامی المقارن که ایشون دوره مفصلی است، یکی هم موسوعه الفقهیه المیسره. این هم به طور مفصل این بحث رو بعضی هاشون مفصل بعضی هاشون مختصر گفتن، ولی البته به این تطویلی که ما خواهیم گفت فکر میکنم کسیشون نگفته باشه، ما جمعی بین همه این اقوال میکنیم انشاءالله. نکته بعدی هم که قبل از اینکه وارد این بحث تاریخی بشیم اشاره به اینه که ادوار مختلف اجتهاد در میان اهل سنت و شیعه، چنان که همین امروز و فردا خواهیم گفت، مختلف طبقه بندی شده. یعنی بعضی از این صاحبان کتب که اسمشون رو بردیم مثلا گفتن که ادوار فقه اهل سنت 7 دوره است و در شیعه مثلا 5 دوره است. بعضی ها گفتن نه، ادوار فقه اهل سنت هم 5 دوره است. در رابطه با شیعه بعضی 7، 8، 9 دوره تقسیم بندی کردن. حالا بریم جلو ببینیم که اون وقت این تقسیم ها بعضیش درسته نیست، چون خیلی هم اینا ادوارشون اینجور نیست که حالا بگیم سرزمان یه دوره تموم شده یه دوره مثل فقر نیست، در حقیقت نوع تشخیصی است که هر کسی به ذهنش میرسیده. باید
تاریخ
بحث کردن بعد این مشترک لفظی پیش میاد اجتهادها مشکل پیش نمیاد، مثلا ما این رو میخوایم در نظر بگیریم تاریخ این رو که یه تعریف معنای نه عرف همیدم فرمایش کنم. ببینید حالا خواهیم گفت ما اون چیزی که محل بحثمون اجتهاد روزگار خودمونه، اون تا سخن اینه که این اجتهاد روزگار خودمون که چه خواهد بود که استفراغ الوس ایست که خواهند گفت، آیا این اون وقت هم بوده یا نبوده، یعنی این هم محل بحثه که آیا از ابتدا بوده یا نبوده، الان هم امروز اشاره میکنم. یکی از مواردی که باز لغتن باشتر و کار داریم دوستان توجه بکنن بحث فقیهه که آیا فقیه و مجتهد چه نسبتی با هم دارن، که حالا این رو به مرور که آمدیم جلو بهتر معلوم میشه که آیا فقیه همون مجتهده. قصه‌مون رو شروع کنیم از امروز، چند روزی گفتم با این قصه سر و کار داریم. مطابق اون چیز که مرحوم آقای شهابی نوشته، ایشون میگه که در عهد پیامبر دانشمندان اسلامی ابتدا کسانی بودند که قرائت میکردند، میتونستن قرآن رو خوب بخوانن، دقت کنید نه با آوازان، درست بخونن، چون همون وقت قرآن اعراب که نداشته، مثل الان هم نبود که همه روی قاعده فحص از عاصم بتونن بخونن. این که اینجا یت حرمه است یت تحرنه است کجا معناش چیه، اصلا خود خواندن درست این متن بهشون میگفتن قاری. بذارم تو اون دوره اول اول شاید بشه گفت که ما با قراء مواجهیم نه فقها. فقیه یعنی فهم کنه، اینا فقط میتونستن بخونن، وقتی میخوندن خب زبان عربی بوده، مطابق با اون چیزی که عرب از زبان میفهمیده اینا میفهمیدن دیگه. مطابق بازنقلی که ایشون داره میگن تعبیر فقیه بر همه قراء صدق نمی کرده، بلکه فقیه که از ریشه فقه میاد به معنای کسی که میفهمه و کسی که در حقیقت دانای احکام و تکالیفه. این افراد مشخصی بودن که در همون عهد نخست عهد صحابه اینها رو مشخص بوده، مثلا میگفتن فقهای عصر خلیفه اول کیه، پس اینجور نبوده هر کی قاری بوده فقیه هم بوده، بین این دوتا فرق میذاشتن. بعد خود ایشون نقل میکنه که یعقوبی در تاریخ خودش وقتی خلفای اولیه رو نقل میکنه میگه کسانی که در عهد ابوبکر بودن که ازشون فقه میگرفتن اینان: امیر المومنین، عمر ابن خطاب، معاذ ابن جبل، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت و عبدالله ابن مسعود. اینها فقهای زمان ابوبکر بودن، یعنی کن احکام رو اینا بلد بودن. باز یعقوبی نقل کرده. عبدالله ابن مسعود راوی هم هستن، یه راوی است که تمام قرائاتش هم شاذه، یه قرائات بسیار شاذی داره، مثلا در اهدنا الصراط المستقیم خونده ارشدنا صراط المستقیم، لغتا رو هم عوض بدل میکنه، که خیلی ها میگن البته اصلا این قرائت نیست، بعدا این گفتن تفسیر او بوده. اما حالا این که ما امروز بگیم همون کسایی که اول بودن ندونن این قرائت نیست تفسیره، یه ذره محل بحث. در خلافت عمر نقل میکنه به این که فقیهانی که باز در زمان عمر ازشون احکام و مسائل و دانش اخذ میشده، امیرالمومنین بوده، عبدالله ابن مسعود، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت که اینا همون تا قبلیان، بعد ابو موسای اشعری و ابو دردا و ابو سعید خدری و عبدالله ابن عباس هم اضافه شد. عبدالله ابن عباس میدونید یک جوان در عهد پیامبر که ابو بکر او رو خیلی هم بالا میاره، البته شاگرد امیرالمومنین هم بوده، محضر حضرت هم بوده، ولی ابو بکر میگه که این خیلی آدم چیز فهمی بود، عمر هم او رو میپسنده، لذا سه نفر رو میگن که با این که خیلی بچه بودن، یعنی جوان بودن و در حقیقت جنگ بدر رو درک نکرده بودند، عمر پولی که به اونها میداد به اندازه الذین شهدوا البدر بود، یعنی کسانی که در بدر حاضر بودن، شهدین حاضر بودن، چون عمر میدونه تقسیم پولش، تقسیم بیت المالش مطابق دو تا قاعده بود، یعنی شهروند درجه یک و دو خیلی شدید داشت. یک میگفتش که اون مسلمین صدر اول ملاقی گرفته بود کسایی که در بدر بودن، و دوم انتصاب و پیامبر، به همین جهت به بنی هاشم بیشتر میداد، بعد به کسانی قریش، بعد می اومد به نزدیکتر تا دورتر بشه. این دوتا مسئله رو براش رعایت میکرد در تقسیم غنایم. یکی از مواردی هم که امیرالمومنین به هم میزنه همینه، ایشون میگه نباید به یکسان همه پرداخت بشه، خیلی هم همینو میگن، خیلی مورد اعتراض همه واقع میشه. اون وقت این داستان که در تقسیم این اموال به سه نفر با اینکه در بدر نبودن معادل بدریون داده، یکی حسنینند، یکی هم عبدالله ابن عباس، میگفته این آدم ملای بزرگیه مثلا بهش خوب. حالا و در ضمن خلافت عثمان گفتن فقهای اون عصر، امیرالمومنین و عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب و زید ابن ثابت و ابو موسی اشعری، عبدالله ابن عباس، ابو دردا، ابو سعید خدری و دو نفر دیگه هم اضافه شدن، عبدالله ابن عمر، دو همون پسر عمره که بعدم با امیرالمومنین بیعت نکرد و بعدم جزء کسایی است که با البته با یزید هم بیعت نکرد، و سلمان ابن ربیع باهلی. خب حالا وارد اجتهاد در میان اهل سنت بشیم امروز، ادوار اجتهاد اهل سنت رو بیان کنیم تا بعد برسیم به ادوار اجتهاد در میان شیعه. اولین مسئله‌ای که وجود داره اینه که آیا در زمان خود پیامبر اجتهاد بوده یا نه، یعنی به این معنا که فقها، یعنی صحابه، بتونن به قول خودشون مراجعه کنن. این جامعه ماسان فعلا از نظر ما اجتهاد، یعنی طرف به عقیده خودش مراجعه کنه. اهل سنت میگن بله از همون روز بوده، شاهد هم میارن، میگن در یه داستانی که پیامبر یک گروهی رو فرستاده بود برن یه مأموریتی، منطقه سرد بود، عمرو ابن عاص رفت و سحر احتیاج به غسل پیدا کرد، دید آب خیلی سرده و تیمم کرد. کسایی هم که باش بودن خب این کارو کردن، بعدم نماز خوند، بعد هم اعاده نکرد. کسایی که باش بودن یه سریشون اعاده کردن، رفتن بعد که با آب رسیدن و ظهر شد و هوا گرم شد اعاده کردن، آمدن پیش پیامبر، پیامبر هر دو اجتهاد رو گفت خوبه، هم به اینا گفت کارتون درسته، هم گفت کار اونا درسته. حالا بعدن وچه جمعش هم چه بشه اینه که اصلش نیاز نبوده، ولی خب این کاری هم که اینا کردن نوعی احتیاط مثلا. این نقلی است که تو منابع ما نیست، تو منابع اهل سنته که پیامبر گفتن که نه اجتهادش درست بوده، خودش با خودش به عقلش رسیده و اجتهاد کرد. البته واقعیت داستان اینه که این دوره پیامبر به سبب اینکه دو تا نکته است، یکی خب خود وحی موجوده، اجتهاد مال جاییه که ما شک داشته باشیم، حکم ندونیم. وقتی اصل حکم معلومه دیگه یه همچی مسئله توش نیست. و در ثانی این نبوده که افراد دسترسی به پیامبر نداشته باشن، جامعه کوچک بوده، همه دور هم بودن. شما در دوره امام صادق خب یه سری، امام کاظم، امام رضا، یه سری از افراد شیعه مثلا تو قم بودن، حضرت در سامرا بوده، امام عسکری، حضرت در مرو بوده، خب دسترسی نداشتن. اینایی هم که ما الان موجوده که مکاتبه کنن و بفرستن و بگیرن و بیارن و ببرن بخشیشه. حداقل داستان این بوده خیلی خوب، حالا دو ماه طول میکشیده تا نامه بره و بیاد، تو این دو ماه چه کار بکنن؟ یه کاری میکردن به عقل خودشون. اما در مدینه همه دوربر پیامبر بودن، همونجا هم وجود داشتن، پیغمبرم در دسترس بوده، پیغمبرم که خود وحی بوده دیگه، کانون ابلاغ شریعت بوده. به این جهت خیلی موضوعیتی براش نیست. اما به هر حال یه موقعی مثل همین مسئله که طرف رو فرستاده بودن بیرون، خب طرف میرفته یه جایی اونجا بره، بعد تا برگرده یه ما دو ما طول میکشیده، فرستاده بودن بره پس اون جنگی بکنه، زکاتی جمع بکنه، ماموریتی بره، خب تو این یک دو ماهه به یه چیزی به عقلش میرسیده، مطابق عقلش عمل میکرد، بعد بیاد از پیغمبر بپرسه. نکته‌ای که وجود داره به این جهت در رابطه با این که اصلا اجتهاد در زمان پیامبر یمکن او یقع، اصلا ممکنه یا اگر امالا ممکنه واقعه، بحث‌های بسیار زیادی درش هست. اولش این که بعضی از اهل سنت مطلقا رد کردن، گفتن نه اصلا اینها هیچ اجتهادی نداشتن و امکانم نداشت. بعضی گفتن که نه چه اشکال داره، بله بوده، همون وقت هم اینها افتا میکردن، فتوا میدادن، به اجتهادشون عمل میکردن. یه اندم قائل به تفصیلن، گفتن که اگر در حضور پیامبر بودن نباید اجتهاد میکردن، اما خب اگر جدا افتاده بودن جای دیگه بود میتونستن اجتهاد بکنن. یه عده‌ام گفتن اگر نزدیک بودن و مثلا طرف قاضی شده بود، والی شده بود، مأمور به یه منطقه‌ای شده بود، اونا میتونستن، ولی غیر از اونا، اونایی که کنار پیامبر بودن، نه اونا نباید اجتهاد میکردن. حالا گفتن نه میتونسته به عقل خودش هم مراجعه بکنه در حضور پیامبر. نه از پیامبر سوال بکنه، خودش نظر خودش رو میگفت. حالا بذار این بعدیه که گفتیم بذار بهتر میاد. نکته مهمتر اینجا پیدا میشه و اون این که اصلا خود پیامبر مجتهده یا نه، یعنی خود پیامبر اجتهاد میتونسته بکنه، به نظر خودش مراجعه کنه، یا این هو الا وحی یوحا. در میان اهل سنت این بحث خیلی مهمه و مطرحه. بعضی هم گفتن بله، چون در همه چی که وحی نبوده، خیلی از امور بوده که وحی درش نبوده، موضوعاً کان و حکمن، در موضوعات که معلومه در همه چی وحی نیست. موضوعات الان مثلا فرض بفرمایید می اومدن خدمت پیامبر، یک دونه چی می آوردن؟ اختلاف قضایی. خود پیامبر گفته نما اقضی بینکم بالبینات والایمان، وحی نیست که، جنگ میخواستن برن، پیغمبر میگفته امروز خندق بکنیم یا نکنیم. وحی در کار نبوده خدا بگه، مسلمان با عقل خودشون باید به نتیجه میرسیدن. امروز حمله کنیم یا فردا شب حمله کنیم یا صبح، میمنه کی باشه، میسره کی باشه، کیو بذاریم جلو کیو عقب بذاریم، پرچمدار کی باشه، اینها خدا نمیگفته، اینا با اجتهادات شخصی است. اما اینا اجتهاد مصطلح ما نیست، اینا قضاوته. اما میگم تو این جاها پیغمبر بالاخره به عقل خودش مراجعه میکرد. دقت کنید، قضاوت یعنی انطباق حکم بر موضوع. اما حالا ولی یه پله بالاتر، اهل سنت گفتن نه، در فهم حکم هم پیامبر اجتهاد میکرده و مثال آوردن، گفتن در جنگ بدر پیغمبر وقتی که اسیرا رو گرفتن، بعضی از مسلمان ها گفتن آقا همه اسرا رو بکش، بعضی هم گفتن که آزاد کنیم. پیغمبر اومدن گفتن نه، راه سوم فدیه بگیرید آزاد کنید. بعد قرآن آمد گفت نه، این حکم درستی نیست، نباید این کار بکنید. یعنی اتفاقا پیغمبر اجتهاد فرمود و این اجتهاد بعدا توسط وحی رد شد. پس معلوم میشه وحی نبوده، اجتهاد شخصی پیغمبر بوده، مثل بقیه مجتهدین که اما مصیب و مخطئ. اینجا مصیب نبود، اجتهادی فرمودن بعدم غلط در اینم سند آوردن، دلیل آوردن. خب این معلومه که این حرف طبق عقاید شیعه غلط، و اون داستانی هم که اینها بهش استناد میکنن غلطه. یعنی داستان جنگ بدر آیه شریفه اینه، و ما کانه لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. میگه پیامبر حق نداره وسط دعوا بیاد اسیر بگیره. بعد تریدون عرضت دنیا، میگه وسط جنگ اسیر نگیرید. اسیر که میگیرید وسط جنگ چه کار بشه؟ خب رو دستتون میمونه. حالا چرا اسیر بگیرید؟ اسیر بگیرید که فدیه بگیرید، پول ازش در بیاد، چون پولش گرون میشده. طرف ها که اسیر میگرفتن خانوادهش میمدن یه پولی میدادن آزادش میکردن، به اندازه دو تا سه تا برده بعضا پول ازش در میمده. میگه وسط جنگ، جنگ رو ول نکنید اسیر بگیرید، چون این مسئله بسیار بسیار رایج ها. الان گروه مسلمین مست کن 1000 تا، اونا 1000 تا، این وسط 10 تا از مسلمین 5 تا اونا میگیرن و میبرن عقب. خب دیگه نیرو نمیمونه، همه باید اون وقت برن دنبال اسیر گرفتن. اونا قوی میشن، با هم جمع میشن، جنگ رو میبرن. پس آیه اصلا مربوط به اسرای بعد از جنگ بدر نیست، داره میگه وسط جنگ اسیر نگیرید، نه اینکه فدیه بگیرید نگیرید بعدش شکار بکنید. این اولا. دوما ببینیم حتی یسخنه، میگه نباید اسیر بگیرید حتی تا وقتی که بنشینه اون جنگ سکون پیدا بکنه. در میان اهل سنت چنان که گفتم، بعضی ها تا اومدن گفتن تو امور مثلا قضایی، تو امور جنگی میشه، و حتی شوکانی که یکی از بزرگان اهل سنته گفته اجماع اهل سنته. اما در رابطه با طبیعتاً فتاوی بین اهل سنت اختلافه. حالا یه گزارشی بدیم ازش. شافعی، مالک، احمد ابن حنبل و محدثان دیگه اهل سنت گفتن که پیغمبر وقتی اولاً کسی ازش سوال میکرد، میگفتن خدمت پیغمبر، مثلا میگفتن آقا فرض کن که حکم آب چیه، حکم نون چیه. ایشون منتظر وحی نمیشد، ایشون همین که سوال میکردن بر مبنای قیاس، بر مبنای ذهنیت خودش فتوا میداد. استاد این سه نفر گفتن، اما حنفی ها گفتن نه، پیغمبر اول ثبت میکرد مدتی، اگر وحی نمی آمد به رأی خودش اجتهاد میکرد. برخی دیگه شون آمدن گفتن نه، اصلا پیغمبر اجتهاد نمی کرد، در این مسئله اجتهاد شخصی نداشت. غزالی که خب یکی از بزرگان اهل سنته، یه جایی گفته می شد، یه جایی گفته نمی شد، توش تردید کرده. جالب این که در میان شیعیان عقلن و شرعن گفتن اجتهاد در پیامبر محاله، غیر سید مرتضی. مرحوم سید مرتضی گفته اگه مصلحت اقتضا بکنه نه، اجتهاد از طرف حضرت اشکال نداشته، ولی شرعن نمیشه، ممنوعه. حالا چرا عقلن جایزه شرعن ممنوعه؟ دلیلشون رو جای خودش ببین. خب ببینیم چرا این مبحث، گزارش پرانتزی ازش بگیم. مرحوم علامه هلی در شرح تجرید، خب بدونید متنش مال خواجه است، ایشون شرح کرده، ایشون صفات پیامبر رو که نقل میکنه اونجا میگه پیامبر نباید یک سری از صفات داشته باشه. یک، نباید عقلش کم باشه. دو، ذکاش، تیزهوشیش، باهوشیش کم باشه، یعنی آدم بیهوشی باشه، آدم مثلا نادانی باشه. فطانتش، قوه رأیش و سهمم نباید توش باشه. اینا رو که علامه مجلسی، علامه هلی اشاره میکنه در شرح عبارات خواجه، بعد شروع میکنه به ادله‌ای رو میاره، میگه علت چمینه، اگه اینجور چیزا در پیامبران باشن اینا باعث تنفر میشه، مردم از دورش میرن. اون وقت حالا ما میخواییم اینشو بگیم، ایشون اون وقت میگه که آیا پیغمبر میتونه مجتهد باشه؟ که به نظر خودش بگه، میگه که امامیه و در میان معتزله جبائیان، جبائیان یعنی ابو علی جبائی و ابو هاشم جبائی که پدر پسرن، اینا گفتن نمیشه، در احکام پیامبر نمیتونه اجتهاد بکنه. اما در نقطه مقابل هم شافعی هم ابو یوسف گفتن میشه، یه دشون هم گفتن در جنگ میشه، در احکام دین نمیشه. این گزارشی است که علامه از نظر اهل سنت و شیعه میده. بعد خود ایشون به عنوان دلیل که میخواد نقل کنه ادله ای رو برمیشماره. ادله هفتم و هشتمش مهمه که به کار ما میاد و این پایه بحث های روزای بعدمون هم هست. ایشون میگن که ببینید اجتهاد عرصه خطاست، بالاخره 50-50 نه، گفته بود به 80% آمادگی رسیدیم، 30%ش مونده. حالا این بالاخره احتمال خطا داره دیگه، و خطا از پیامبر قبیحه، به خاطر اینکه پیغمبری که خطا بکنه مردم آرام آرام رهاش میکنن. معصوم نمیتونه باعث و زمین ساز لغزش یا خودش بلغزه، بعدن در میاد خیلی وقتاش دیگه، یعنی احکامش میاد با هم نمیخونه، با هم در نمیاد، این با اون نمیسازه. مثل خیلی وقتا که ما الان مجتهدین و مچشون رو میگیریم، میگیم شما اینو گفتی اونجا اونو گفتی، با هم در نمیاد. یا بعدا بذار بهموش کنم بعد بفر. این دلیل اولشونه که ممکنه اشکالمش بشه، اما دلیل دوم که گفتم ایشون دلیل هشتمشه، بسیار دلیل درستی است، و اون این که اجتهاد مشروط به عدم علمه. یعنی شما اگه ندانید، نمیدونیم واقع رو، تلاش میکنیم که بدونیم. اما ما فرضمون بر اینه که علم ماکان، ما یکون، ما هو کائن رو ائمه و پیامبر دارن. ائمه رو هم تازه میگیم به تبع پیامبر میگیم. یعنی وقتی میگیم پیامبر همه چیز را میداند، دیگه اجتهاد توش معنا نداره. اجتهاد فرع اینه که شما ازت سوال میکنن، حکم خدا رو نمیدونی، میری با یک سری اصول تلاش میکنی که به او وصول پیدا بکنی. اما وقتی که شما همه چیز رو میدانی، دیگه اجتهاد توش معنا نداره. ما اصلا تعریف نکردی، با تلاش ذهنی استفراغ وس کنه. تعریف فل جمله کردیم، سر تعریف اجتهاد حرفا داریم، جلسات بحث خواهیم کرد. پس ببینیم بنمایه بحث ما اینه. من تا نقطه آخر بگم که بعد جنبندی کنیم این رو. یه نکته رو منتها توجه بکنید، ابو زهره گزارشی که میکنه میگه از دیدگاه اهل سنت اجتهادات پیامبر ولو اجتهادهان ولی اتبعه. پس چند در میان اهل سنت میگن حتی اگر وحیم نباشه، اگه پیغمبر اجتهاد کرده متبعه. البته میگن مادامی که نسی نیمده باشه برخلافش، که او رو رد کرده باشه. البته بعد میگن نه، اجتهاداتش در شؤونات دنیوی مثل صناعات و اینها، نه اینا رو میشه ازش عوض بدل کرد. مثلا یه قصه معروفی هست که پیامبر عبور میکردن، به یه کسی گفتن اینا نخلا رو چه کار میکنید؟ طرف گفتش که من اینجوری عمل میکنم. پیامبر گفت نه، اینگونه عمل بکنید. اونگونه عمل کردن، بعدم خراب شد. بعد پیغمبر گفتن من در مقام مشورت گفته بودم، نگفته بودم که این وحی یا دستور خداست، شما خودتون مطابق علم روزیتون باید عمل بکنید. که البته خود این هم درش یک حکمتی نهفته، لعل پیامبر میخواد ارجاع بده به این که باید خودتون در زندگی علوم دارجه زندگیتون مطابق این عمل بکنید. حالا ما الان تو علوم داریم میگیم احکام، این دقت کنید. پس جنبندی کنیم این مطلب رو، پاسخ شما رو همینجا میگم. دقت کنید، ما الان بحث اولمون فعلا در دوره پیامبر تمام شد، هم عقیده شیعه هم گفتیم، هم سنی. حالا شیعه رو بیشتر هم بعدن میگیم. سخن در این بود در دوره پیامبر آیا اجتهاد بوده یا نه. گزارش شده که کسای اجتهاد کردن. دوم این که آیا خود پیامبر اجتهاد می‌فرمودن یا نه. گفتیم اهل سنت گفتن بله در غیر احکام، که البته اونو اسم شما اجتهاد به معنای مصطلح خودمون نمیذاریم، اما در احکام چه؟ میان اهل سنت اختلافاتی بود، ولی فی الجمله قبول دارن بله بود، میکرده پیامبر هم اجتهاد میکرد. ما شیعیان میگیم نه، این در مورد پیامبر اجتهاد و در مورد معصومین به تبع اصلا فرض نداره، به خاطر اصلش هم اینه که اجتهاد فرع چیه؟ جهله. یعنی شما باید ندانی، میخوای تلاش کنی بدانی، بری بگردی منابع رو حکم در بیابی. کسی که میداند که اجتهاد نمی کنه، کسی که واقعیت رو علم و ازل و ابد رو میدونه که اجتهاد نمی کنه. ممکن ان یقال شما دارید بحث مبتنی بر علم امام و نبی میکنید. علم امام در میان شیعیان طرفدارانی داره، ولی مخالفینی هم داره. کسانی که قائل باشن به این که پیامبر و ائمه علم به همه چیز دارن، نکته ای که وجود داره اینه مخالفینی هم اگر داشته باشه علم امام در زمینه موضوعات نه در احکام. این که ائمه و پیامبر احکام را می دانند و می دانستند و همه را بلد بودند، این ظاهرن هیچ کسی توش تردید نکرده. ما فعلا دقت کنید دلیل نمی خونیم، آن داریم تاریخ می خونیم، تاریخ داریم گزارش می دیم از سیر بحث. این دوره خود پیامبر، فردا وارد دوره بعد از پیامبر می شیم.